شنونده از شما دعوت میکنم با برنامه کیمیا که ویژه بزرگ داشته حکیم عمر خیام نیشابوریست از این لحظه همراه باشید.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند،
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
اجرام که ساکنان این ایوانند، اسباب تردد خردمندانند، هان تا سر رشته خرد گم نکنی، کانان که مدبرند سرگردانند. درود، درودی به خنکای نسیم اردیبهشتی بر سر و روی مبارک شما شنوندگان فرهمند برنامه کیمیا از رادیو گفتگو. صدای من رو از برنامه کیمیا در رادیو گفتگو میشنوید. برنامه ای پیشکش به جان آگاه شنوندگانی چون شما که اتشناکند و به اندک مایه از علم و هنر و فرهنگ سیراب نمیشن. امید که برنامه کیمیای امروز کیمیای جانی باشد برای شنوندگان فرهیخته‌ای که همراهی بی‌شائبه‌شون آستین همت متولیان فرهنگی برنامه‌های رادیو گفتگو رو فراز داشت تا سلسله‌ای از نشست‌های پیاپی فکری رو بیارایند پیرامون معرفی مکاتب برجسته حکمی و هنری اندیشه‌وران، شاعران و فیلسوفان و حکیمان زبده اسلامی و ایرانی. درود بر شما که همراهیتون از این بخش محفل امروز ما خواهد بود در برنامه کیمیا در رادیو گفتگو. فراز کوتاهی خواهیم داشت و خدمتتون خواهیم بود تا بحث رو ادامه بدیم. در این هوای بهاری که گاه چمان چمن و سهاری است، ویژه برنامه خاصی رو اختصاص دادیم از سلسله نشست‌های فکری و فرهنگی و هنری برنامه کیمیا در اختصاص به بررسی و واکاوی نوآورانه‌ای از مکتب فکری و شعری اجله حکما و دانشمندان و شاعران ایران زمین جناب حکیم عمر خیام نیشابوری. او که از بزرگان اخلاق، فلسفه و دانش علوم دقیقه بوده است و امروز رو در خدمت دو تن از کارشناسان زبده و برجسته از اساتید مبرز دانشگاه هستیم. میهمانان گرامی که دقایق آتی مجلس رو فرش راه کلمات گوهربارشون خواهیم کرد و با این بزرگواران آشنا خواهیم شد در باب معرفی پژوهش‌های خودشون در ارتباط با بازشناسی مکتب شعری و ناگفته هایی که در باب حکیم عمر خیام نیشابوری میتوان گفت. بیان که اطاله کلام بنده مسبب تاراندن حوصله نقض شنوندگان فرهیخته باشد من رشته کلام رو به دست میهمان فرهمند نخست برنامه خواهم داد، جناب دکتر سید رضا سید موسوی، استاد فرهمند دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر، که مصافحت کوتاهی با شنوندگان فرهیخته داشته باشند و سلام علیکی بگن.
عرض سلام و ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از این معرفی دوستانتون، بسیار خرسندم که شرایطی فراهم شده تا با هم میهنانم در مورد خیام به گپ و گفتی بشینیم.
درود بر شما جناب دکتر موسوی و سپاس از این که دست ما رو به گرمی امروز در این برنامه فرهنگی و هنری فشردید. بریم و در خدمت میهمان کارشناس دیگر برنامه باشیم، سرکار بانو طیبه پرتوبی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر. خانم دکتر در خدمتتون هستیم، معرفی بفرمایید خودتون رو برای شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان گرامی و تمامی عزیزانی که مخاطب برنامه ما هستن.
درود بر شما و سپاس از حضور مصفاتون. شنوندگان گرامی، شنونده برنامه کیمیا از رادیو گفتگو هستید. ویژه بحث امروز ما در باب معرفی و تجلیل در 28 اردیبهشت ماه به رسم تقویم اسلامی و ایرانی خودمون از حکیم عمر خیام نیشابوری است. در مورد حکیم عمر خیام نیشابوری جناب دکتر موسوی بحث فراوان میتوان کرد، دفترها فراوان میتوان نوشت، چرا که او یکی از اکابر دانشمندان عصر خیش است که سایه تألیفات و تأثیر حکمی و شعری ایشون حتی بر شاعر بزرگی چون حافظ و حکمای پس از او، حتی بر ملا صدرا و حکمایی که در حوزه حکمت و فلسفه و اخلاق، متکلمینی چون فخر رازی و دیگران، قلم فرسایی هایی داشتند، صاحبان مکاتب نوین فکری بودند، بی شائبه قابل اذعان هست. دوست دارم به رسم بحث‌های اینچنین که در باب بزرگان و اجله فکری و فلاسفه بزرگ مطرح میشه بیاغازیم کلام رو با این مفتاح سخن که چگونگی و چند و چون تطور فکری حکیم عمر خیام نیشابوری در ریعان شباب در نیشابور که زادگاه اوست و زیارتگاه رندان جهان است، مقبره پاک ایشون در تربت پاک ایشون در نیشابور، از زادروز ایشون و یادروز ایشون صحبت کنیم و اینکه شخص بزرگوار این فیلسوف و این شاعر فرهیخته متأثر از آیا اصلا متأثر از مکتب فکری خاصی بوده در پیش از خودش، پیش از اسلام در ایران یا یونان، از حکمت خسروبانی بگیم، از حکمت یونانی بگیم، از اپیکوریسمی بگیم که در افکار او موج میزنه و التقاطی که او با دیدگاه اخلاق اسلامی در باب دریافتن دم و غنیمت شمردن فرصت عمر از جنین تا مرگ، او چنین دغدغه‌ای رو در شعرهای خودش ارائه میده. و سپس در خدمت خانم دکتر پرتوبی راد باشیم و من جانمایه بحث رو تقدیمتون میکنم که در ذهن بحث رو آماده داشته باشید و شنوندگان فرهیخته هم بدانند که امروز جانمایه بحث و کالبد کلام در چه بحثی، در چه مضمونی ادامه خواهد یافت. در خدمت شما هستیم جناب موسوی. آنچه که قابل ذکر هست از مراحل زندگی ایشون و مکاتبی که بر ایشون تأثیر گذاشتن و ایشون مؤثر بر اون مکاتب بودن رو از زبان شما بشنویم.
خب من سلام مجدد خدمتون عرض میکنم، از خانم دکتر فرصت و رخصت میگیرم که پیش از ایشون دارم صحبت میکنم، بنده رو ببخشن چون دستور صادر شد بنده دارم عرض کنم خدمتون که اطاعت امر میکنم. یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح حال آن ملک. عرض کنم خدمتون که ما در مورد حکیم عمر خیام صحبت میکنیم. لقب ایشان همونطور که میدانید خب حکیم هست و حکیم به کسی میگفتند که بر تمام علوم عصر خودش مسلط بوده و تسلط داشته. بنابراین حکیم عمر خیام دانشمندی است که ریاضیدان، فیزیک میدونه، شیمی میدونه، به علوم کیمیاوی آشناست، دانشمندی است که فلسفه میدونه، دانشمندی است که به علوم نقلی و به علوم عقلی پرداخته، دانشمندی اهل لغت، مردی کلامی است، مردی متشرع، مردی است که در دین به مرحله حجت الحق میرسه، مردی است که به درجه امامت میرسه، یعنی حداقل لقب امام بهش میدن،
امام عصر خودش،
بله امام عصر خود میشه،
تا اونقدر جامع العلوم که او رو تالی ابن سینا هم لقب
همینطوره. بله. در مورد یک چنین کسی صحبت کردن خیلی کار ساده‌ای نیست. اما مشکل دوم ما در عرض کنم صحبت کردن پیرامون یک چنین شخصیتی اینه که خیام بسیار ساکته، بسیار عبارات و اشعارش بسیار ایجاز داره، کمتر حرف میزنه، کمتر سخن میگه. شاید چه بسا اگر سخن میگفت بیشتر در دام گرفتاری هایی که بعدن افتاد میافتاد. به همین خاطره که کمتر میگه و کمتر عرض کنم
بیشتر میشنه،
بیان میکنه و بیشتر میشنوه. واقعا من فکر میکنم اگر من در ابتدای بحثم بخوام یه معرفی از حکیم عمر خیام داشته باشم، فکر میکنم خانم دکتر هم با من هم عقیده باشن که خیلی آقای دکتر شفیع کتکنی زنده باشن، در مورد خیام میگه گه دهری و گه ملحد و کافر باشد، گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد، باید بچشد عذاب تنهایی را مردی که ز عصر خود فراتر
باشد.
خب ما حتی تاریخ بسیار دقیق تولد حکیم عمر خیام رو نداریم. آنچه که میگیم بر اساس قرائن و شواهدیه که از میان اشعارش، از میان برخوردهای تاریخیش، از اینها شنیده میشه. نه این که ما حتی تاریخ دقیق مرگ ایشون رو هم نداریم، یعنی نمیدونیم که دقیقاً ایشون در چه تاریخی فوت کرده. من فقط میتونم این رو بگم که این شخصیت، شخصیت بسیار عجیبیه که نویسندگان بزرگی به ایشون پرداختن و در مورد ایشون صحبت‌های فراوان و کلان کردند. من فقط در مورد ایشون باید خدمت شما این رو بگم که جایی میخوندم که اگر یک نفر 100 سال عمر کند و هر روز دو دین اختیار کند، اینقدر نمیتواند بگوید که خیام گفت.
درود بر شما.
خب این عبارت واقعا جای تأمل و درنگ داره، عبارت گویا و جزیلیه. همین نوشته، همین شعری، همین بندی که من از آقای دکتر شفیع کتکنی خوندم که خب شما میدونید که خیام رو به ملحد بودن، به کافر بودن، به دهری بودن، به زندیق بودن، به امام بودن، به فیلسوف بودن، به ریاضیدان بودن، به موسیقیدان بودن، به همه اینا توصیف کردن. و وقتی آدم اشعار ایشون رو میخونه واقعا نمیدونه که باید به کدوم سمت بره، مگر اینکه اون درنگ و تأمل و صبر کافی و شناخت کافی حتی براش وجود داشته باشه. این واژه می که دائما از میان اشعار خیام میچکه و هر خواننده‌ای رو واقعا سرمست میکنه، این کدامین می؟ آیا واقعا همین می است که از انگوره، یا آیا همون می است که در عرفان دیده میشه؟ آیا حکیم عمر خیام رو هم ما میتونیم به صوفیه نسبت بدیم؟ آیا ما میتونیم بگیم که او اهل معرفت عرفانی است؟ که البته از اشعارش چنین برمیاد که هرگز ایشون از معرفت عرفانی بهره ای نبرده. البته ابیاتی رو به ایشون نسبت دادن در این زمینه، ولی این ابیات به قدری کمرنگ و کم‌مایه است که به هیچ وجه ما نمیتونیم بگیم که خیام اندیشه های عرفانی درش رسوخ جدی داشته. اما از اونجایی که تحت تأثیر زیبایی های عصر خود بوده بعید نیست، چون در دوره حیاتش میشه گفت تولد عرفان هم در دوره او رو به شکل گرفتنه، بنابراین انسان زاده محیطه و بعید نیست که تأثیراتی هم خیام از اون گرفته باشه.
ببخشید ادامه همین تکمیلش کنم، به ویژه ارتباط و دوستی که با ناصر خسرو صنایعی هم که داشته، خواهی نخواهی یه جورایی میشه گفتش که از اون فضا هم خیلی دور نبوده،
یعنی تأثیرات عرفانی
رو آره تأثیرات ببینید، شاید خودش به اون حد مثلا تحت تأثیر نبوده، اما اون ارتباطی که حتی با صنایعی داره که مثلا یعنی جنبه دوستانه اون افراد رو نشون میده که این رفاقت انقدر شدید بوده که وقتی به مشکل برمیخوره نامه میفرسه از صنایعی کمک میگیره، یعنی ما حتی الان هم بخوایم بگیریم هر فردی برای هر فردی خرج نمی کنه. یعنی معلوم میشه که یک ارتباط دوستانه قوی بین اینها وجود داشته که صنایع میاد از اعتبار درباری خودش اون فضای خودش استفاده می کنه برای کمک به خیام.
بله قطعا فرمایش شما درسته، ولی من با اجازه شما خانم دکتر این رو به نوع تفکرش ربط نمیدم. خیلی ازتون عذرخواهی میکنم.
نه خواهش من منم دارم همین رو میگم، بحث آشنا بودن با این که خودش
طریق خیام، تفکر خیام سکوته. خیام دیگر پذیری قوی داره، خیام همه رو پذیرفته، صدای همه رو شنیده، به همه سخنها تنده.
اما هر کسی هم قبول نداره. توی بحثایی که راجع به مثلا دارم میگم دانشمندان عصرش هست، تنها کسی رو که قبول داشته ابن سینا بوده. تنها کسی که به قول معروف براش موجه جلوه میکرده بین اون همه دانشمندی که توی اون دوره ها وجود داشته فقط این آدم بوده.
اتفاقا همین فرمایش شما درست اثبات کننده همون عرض بنده است. چون ابن سینا اهل عرفان نیست، نه اینکه حالا اصلا از معارف عرفانی بی بهره باشه، ولی آنچه که ابن سینا داره بیشتر شخصیت علمی و فیلسوف بودنشه.
نه من فکر کنم یه سو تفاهم شد، من منظورم این بودش که بحث آشنا بودنش با مفاهیم عرفانی و غیره هستش.
من که خودم هم عرض کردم ایشون با مفاهیم عرفانی قطعا آشناست، چون به قول مرحوم مطهری میگه که عرض کنم این جهان بینی آدمی یا زمینه شرعی و دینی داره یا زمینه علمی داره و یا زمینه فلسفی داره. خب این هر سه در خیام زنده است، بنابراین جهان بینی خیام آبشخوری داره در واقع از مایه های علمی، مایه های فلسفی و مایه های عرفانی. قطعا عنایت دارید برزمن، ولی چندان تن به عرفان نداره، نه اینکه حالا تخاصمی هم داشته نه دقیقا. ولی چندان خب البته به نظر من یکی از دلایلش نگاه علمی شه. شما اگر ببینید که الان هم جناب منصوری فرمودند که با اپیکوریان مقایسه میشه، عرض کنم خدمتون، یا به خوشباشی هایی که مثلا بهش نسبت داده میشه، من تصور میکنم که اینجا باید قدری ما درنگ کنیم. این خوشباشی خیلی خوشباشی اپیکوری به اعتقاد من نیست.
عرض کنم آقای دکتر، حالا که بس به اینجا کشیده، به تلفیقی که من احساس میکنم خیام از فلسفه یونانی گرفته برمیگرده به این نکته، از فلسفه اپیکوری یا فلسفه لذتگرا، آنچنان که حالا مترجمین در کتب فلسفی مطرح کردن. لذت اپیکوری در واقع یک لذت جسدانی، شهوانی و مادی نیست. با توجه به اینکه در این حوزه جناب جلال الدین اعلم هم قلم فرسایی خیلی واضح و روشن کننده ای ارائه کردن تو تاریخ فلسفه کاپلستون، عرض بر اینه که اپیکوریان به نوعی دنبال یک نوع فلسفه عملی و پراگماتیکال بودند که جهان رو برای اونها به امر ساده تری تبدیلش کنه. چرا که ما میبینیم دغدغه های خیام، یکی از دغدغه هایی که حالا هدایت در پژوهش استادانهی که در باب خیام ارائه داده مطرح میکنه، همین درد در هستی بودن است. بخوایم هایدگری هم نگاه کنیم، از فلسفه حیات شناسانه هم نگاه کنیم، چرا که دریچه بسیار سزاواری بر اندیشه های خیام میتوان گشود که ناگفته هایی رو از اون بیرون کشید از دید اگزیستانسیالیسم یا همون فلسفه حیاتگرا که در این زمینه کمتر کار کردن پژوهشگران ایرانی. و به جرئت میتونم بگم همچنان که دیگران گفتند، امثال جناب مدرس داده، هنوز پژوهش هایی که در این 186 مقاله ای که از سال 1300 تا سال 1380 ارائه شده پیرامون خیام، متأثر از همون مقدمه است که زکاء الملک فروغی در سال 1323 اگر اشتباه نکنم به همراه دکتر غنی، یکی دو سال بعد دکتر قاسم غنی، در ارتباط با آثار شناسی خیام، در ارتباط با نسخه شناسی رباعیات خیام ارائه دادن. خب بحث ریاضیاتش هم که به هر حال تو تاریخ ریاضیات در شرق و غرب مطرح شده و پیگیری شده و امروز در برنامه کیمیا به او خواهیم پرداخت، اما در ارتباط با تأثیری که او از حکمت یونانی میگیره، من به این نکته موجز میخوام اشاره کنم. اونجا که دم را غنیمت شمار شعار اپیکوریان هست و این چندان مرتبط با لذت گرایی مادی نیست، بلکه اونها از لذت مادی استقبال میکنن برای عبور از جهان درد زاینده، این در هستی آمدن دردناک. شما هر کاری کنید، یک فرزند رو، یک نوزاد رو، حتی اگر در عامیانه صحبت کنم، در پرغو هم بخواید بزرگ کنید، یک سری از دردها رو از اون نمیتونید باز بگیرید. درد از دست دادن عزیزان، درد از دست دادن پدر و مادر، درد خوردن، درد پوشیدن و دردهایی که مربوط به زندگی در مرحله جنگ و گریز هست. خیام از اینها عبور میکنه، اما باز میرسه به اون نکته غایی، به اون غایت اخلاقی نهایی و کاربردی برای زندگی بهتر داشتن و توفیق در گذران عمر از جنین تا مرگ، به طور سعادتمندانه برای رسیدن به یک فراغتی از دغدغه های فلسفی، پرسش های فلسفی که همیشه همراه آدمی است، از کجا می آییم، به کجا می رویم. این هم از همون دست دردهایی است که اپیکوریان برای فرار از اون به شعار کارپی دیم یا دم را غنیمت شمار پناه بردند. و ما در رباعیاتی که کارشناسانه اذعان می توان داشت از خیام هست اینها و حدود شاید 62 رباعی باشه، شما بهتر از من در جریانید، می بینیم که خیام دقیقاً اشارش به همین شعار هست. از این باب من احساس می کنم خیام تأثیراتی از فلسفه یونانی داشت، و برای اینکه نیرو بدم به این فرضیه خودم، اشاره می کنم به این نکته تاریخ پژوهانه که برخی، حالا اسم اون نویسنده گرامی غربی رو به خاطر ندارم، اگر اشتباه نکنم دوکاموگور باید باشه، ایشون در ارتباط با خیام می‌فرماید منابعی به دست آوردیم در دانشگاه هلند، در کتابخانه هایدن هلند، که او مستقیماً از زبان یونانی فلسفه را آموخته، و این برای کسی که در زمانه‌ای زندگی می‌کند در عهد سلجوقیان، حتی که ما می‌بینیم مقدم بر او، سلف او، ابن سینا، کتاب‌های خودش رو به زبان عربی می‌نویسه، عربی زبان رسمی دربار از 200 سال قبل تا عصر خیام هست، و او هم در مشرق زمین چگونه میتواند اینقدر فراتر از عصر خود حرکت کند؟ گویی یک پژوهشگر امروزی رو ما پیش روی خودمون میبینیم که داره با زبان اصلی یک متن فلسفی رو دنبال میکنه. سخن کوتاه کنم مایه اطناب حوصله شما و شنوندگان محترم برنامه کیمیا نباشد، فراز کوتاهی داشته باشیم. تشکر میکنم از تهیه کننده گرامی و محترم برنامه کیمیا که این ویژه برنامه رو در ارتباط با بررسی نوآورانه افکار و مکتب شعری و علمی حکیم عمر خیام نیشابوری در رادیو گفتگو تهیه فرمودند. سری به اتاق فرمان بزنیم، دقایق مختصری استراحتی داشته باشیم، برگردیم و بحث رو در خدمت خانم دکتر پرتوبی راد و جناب دکتر سید موسوی باشیم. شنوندگان محترم، با سپاس از همراهی بیشاعبتون که تا این لحظه دست مهر رو بر دستان حمیت و حمایت کارشناسان محترم برنامه کیمیا فشردید و دقایق آتی مجلس رو در خدمت خانم دکتر پرتوبی راد خواهیم بود، پیرامون ادامه بحثی که جناب دکتر سید رضا سید موسوی، میهمان کارشناس ارجمند، مطرح فرمودند. و من رشته کلام رو ابتر رها میکنم و مفتاح سخن رو به دست خانم دکتر پرتوبی راد میدم.
خواهش میکنم. یکی از دیانکاتی که حالا در ادامه صحبتهای آقای دکتر میشه بهش اشاره کرد، بحث حالا یه جور شخصیت خیام رو داشتیم بازشناسی میکردیم، حافظه قوی ایشون هستش که فکر کنید مثلا توی دوره شما زندگی کنید، همه این امکاناتی که ما الان در دسترسمون هست هیچ کدوم وجود نداشته باشه، این فرد یک کتاب رو در اصفهان بخونه و بعد بیاد در نیشابور اون رو از حافظش روی اوراق بنویسه. حالا بازخوانی خیلی فراتر از بازخوانی، ببینید بازنویسی هم حتی نمیشه گفت، یعنی اینقدر باید حافظه یک فرد قوی باشه که یک کتاب رو بیاد و منتقل کنه توی یه فضای دیگه، زمان دیگه.
عنوان
و این واقعا
بیاد دارید؟
نه، من الان متاسفانه چیز تو ذهنم نیستش، اما حالا میگم بحثای در ادامه صحبت آقای دکتر شخصیتی علمی ایشون هستش که هر کسی رو قبول نداشتن، یعنی میگم همونطور که گفتم مثلا ابن سینا جزء کسایی بودش که خیام فوق‌العاده قبولش داشت، اونو معلم خودش خطاب میکرد، یکی از رساله‌های عربیش رو در باب توحید ترجمه به فارسی کرده شد، حتی در آخر عمرش هم شفا رو میخوند و شاگردانی که داشت بحث عین القضات همدانی بود که یکی از برجسته‌ترین شاگردهای خیام به حساب میاد و مرگ فاجعه بار عین القضات به نظر خیلی از اندیشمندان بی تأثیر نبوده توی اشعار خیام و اون حزن و غمی که توی اشعارش هست رو بعضی ها بی دلیل نمیدونن. یعنی یکی از مهمترین دلایلش رو حالا علارغم مثلا اون روحیه خود خیام یا بحث مثلا ذهنیت فلسفی و علمی و غیرش، مرگ فاجعه بار عین القضات میدونن.
به نظرتون خانم دکتر گستاخی نباشه من میون کلام شما میپرم، همینجا سوال پیش میاد برای شنوندگان محترم با توجه به پیشینه بحثی که ما امروز در باب خیام کردیم و من همزمان به طور موازی از هر دو کارشناس محترم میپرسم که تفتونی به این دقیقه داشته باشیم که آیا همین عجیب نیست یک شاعر عملکردگرای پراگماتیک بر حال دغدغه‌مند نسبت به فلسفه حیات که چندان اعتنایی به موازین شرعی شاید در آثارش دیده نمیشه، اگرچه حتی در زندگی شرعی خودش یک مسلمان تمام عیار بوده با توجه به توصیفاتی که از تذکره ها از او برمیاد، حالا ما کاری با اون بی‌اعتنایی هایی که اهل انکار نسبت به او امثال نجم الدین رازی و دیگران داشتن نداریم، اون هم در جای خودش بحث خواهیم کرد. آیا این عجیب نیست که یکی از زبده‌ترین شاگردان ایشون عارف یا صوفی یا آزاد مردی همچون عین القضات همدانی است که آنچنان سر به دار میده؟ در این باب اگر میشه
به خاطر همین من یه جورایی میشه گفتش پرانتزی باز کردم تو صحبت‌های آقای دکتر که این فرد از وادی عرفان دور نیست.
آفرین. یعنی
حالا شاید خودش مثلا توی زندگی شخصیش تو یا توی اشعارش، که هرچند این هم باز جای سوال داره، چرا؟ چون اعتقاداتی که راجع به خیام هستش یک طیف رو در بر میگیره، از افرادی که اون رو ملحد و کافر میدونن مثل حالا نجم الدین یا افراد دیگه، و دقیقاً بالعکس این طیف 180 درجه این طیف که اون رو یک شخصیت مثل حافظ میدونن که با اشعارش تازیانهی برداشته
بر
و بر زهد ریاکاران میخوبه که اینها رو رسوا کنه. ولی مثلا میگم خیلی آرام من این باور هستن که این شعرها شعر همون تفکری تعریفی اپیکوری که آقای دکتر گفتن و شما تعریف درسته شد، اما ببینید یه تعریفی توی کشور ما میشه که با اون تعریف اصلیش متفاوته، مثل تفکراتی که نیچه داشته توی کتابهاش بیان میکنه، چیزی که ترجمه شده تو ایران و خیلی ها باش آشنا هستن خیلی وقتا اصلا 180 درجه مخالفه با اون اندیشه هایی که خود اون فرد داره. یا مثلا مولانا که مثلا توی تعاریف فرهنگی ما یه تعریف داره، عطار یه تعریف داره، چیزی که ترجمه میشه توی اروپا آمریکا دقیقا 180 درجه متفاوت هست با تفکراتی که این افراد داشتن.
البته هر فرد بزرگ و هر اندیشمند صاحب مکتبی همچون خیام در حوزه های جمیع علوم قلم فرسایی کرده باشه مسلماً از دیدگاه ها از حبلوت های مختلفی تفسیر خواهد شد
دقیقا.
و ما امثال کسروی ها و هدایت ها و دشتی ها و نمیدونم بزرگان دیگری مثل زنوزی ها و اینها رو داریم، حتی از در گذشتگان پیشین ما که در باب تفسیر عرفان یا اخلاق یا حکمت خیامی از دریچه‌های مختلفی صحبت کردن. حالا اون نجم الدین رازی یا طیف منکرین و طیف موافقین او تقریبا با یک قرن فاصله در عصر خیام در موردش قلم فرسایی کردن. اینها رو داشته باشیم. من برگردم به بحث در ارتباط با دوران تاریخی یا بهتر بگم تطور تاریخی درس خواندن ها و جد و جهد خیام در ارتباط با علوم دقیقه زمان خودش. او فلواقع به عنوان یک، انچنان که می دانیم از تاریخ علم، به عنوان یک دانشمند علوم دقیقه، به عنوان یک فیزیکدان که حتی در ارتباط با چگالی و چگالی فلزات و آلیاژهایی مثل نقره و طلا پیگیر بزرگانی مثل ارشمیدس میشه در یونان باستان.
اصلا نوشته‌هاش در معادلات سه مجهولی
موجوده. می‌خواستم به همین برسم. بله. و در ریاضیات ورود میکنه، ابداعات نبوغ‌آمیز عجیبی در حل معادلات دو مجهولی، سه مجهولی، و با استفاده از مقاطع مخروطی می‌بینیم میاد یک بحث هندسی رو باز میکنه در ارتباط با حل معادلات جبری. خب می‌دونیم خیام در زمانه خودش در نیشابور با اولین اثرش در ارتباط با جبر شناخته میشه و خواجه نظام الملک بزرگوار طوسی، وزیر فرهمند سلجوقی، این نابغه نادره اثار رو کشف میکنه با کتاب جبر.